پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
میخوانم.
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه محیا همراه باشید.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن، با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی. از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه، به روایت محیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن، با یکی دیگر از برنامه‌های محیا با عنوان من و روزی حلال خدمتگزار شما خوبان هستیم.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا.
توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.
از خداوند متعال میخوایم که به همه ما توفیق کسب روزی حلال و طیب و طاهر عنایت بکنه.
فدعه ولا تكثر عليه التأسف.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من.
وما یکی از روزی‌های همه ما نعمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین هفته دفاع مقدس هست. این روزها خیلی یاد بکنیم از همه عزیزانی که برای دفاع از خاک و ناموس و وطن خودشون جان خودشون رو فدا کردند تا امنیت ما تأمین بشه. و صلوات و درود میفرستیم به روان پاک همه شهدا، امام شهدا، همه اونهایی که رفتند تا ما سالم و با امنیت و آسودگی خاطر زندگی کنیم.
فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. اذا لم يكن صاف والوداد طبيعه فلا خير في ود يجيء تكلفا.
و ما راه های ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون، برنامه محیا 220-430-17 220-516-32 و همچنین سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100.
ففی ای شیین تذهب النفس حسرتان و قد قسم الرحمن رزق الخلائقی
وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا.
از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو قرآن و برنامه زندگی محیا با عنوان من و کسب روزی حلال، امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباس شفیع نژاد هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. جناب شفیع نژاد سلام، روزتون بخیر باشه. ان شاء الله ایام و تبریک عرض میکنم در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه همکاران محترمتون و همچنین همه شنوندگان برنامه محیا از شبکه رادیوی قرآن در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. حاجی همونطور که مستحضر هستید، ما از نگاه اقتصادی مسائل رو بررسی میکنیم و برنامه محیا در روزهای مختلف نام متفاوتی داره. روز پنجشنبه با عنوان من و کسب روزی حلال هست، اما موضوع امروز برنامه‌مون نگاه قرآن به قراردادهای اقتصادی هستش. اینکه قرآن آیا دستورالعملی داره و نگاهش چگونه است در مورد اینکه ما می‌خوایم یه معامله انجام بدیم بین دو فرد، بین دو گروه، یه معامله و یا یه بحث تجاری و اقتصادی اگر اتفاق بیفته، نگاه قرآن از زاویه دید قرآن کریم چگونه هست به این مسائل؟
بله، ببینیم قراردادها مسئله بسیار مهمی هست توی اقتصاد، توی یک نظام اقتصادی. شما بین کارگر و کارفرما، بین سرمایه گذار و کسی که اقدام به سرمایه گذاری میکنه و تولید کننده است، بین گروه های مختلفی توی اقتصاد، بنگاه های اقتصادی، افراد، اگه قراردادها یه چارچوب منظمی نداشته باشند، اصلا اون وضعیت اقتصادی و اون نظام اقتصادی سامان پیدا نمیکنه. ما نمیتونیم ادعا بکنیم که یه علم اقتصادی داریم بعد برای نظام حقوقی قراردادهاش برنامه‌ای نداشته باشیم. از همین جهت میبینیم قرآن کریم مسئله قراردادها رو هم به صورت کلی و گاهی به صورت جزئی و ریز اومده، اون نظام حقوقی حاکم بر قراردادها رو تبیین کرده و حتی توی جزئی ترین مسائل، یعنی نوشتن قراردادها، کتابت قرارداد، املاء قرارداد توسط اون شخص بدهکار، اینکه بدهکار بیاد همه چیز رو در نظر بگیره و کلیه اون مواردی که ضرورت داره برای اینکه یک شفافیتی توی قرارداد باشه تا بعدن مورد مناقشه و دعوا بین طرفین نشه، اینها رو اومده در نظر گرفته. این حد، یعنی در رابطه با جزئیات هم با این دقت اومده قرآن کریم مسائل رو وارد شده. در رابطه با اون چارچوب کلی و اون اصول کلی حاکم بر قراردادها هم نکاتی داره که حالا در ادامه عرض خواهیم کرد. من در ابتدای عرایزم میخوام به این نکته اشاره بکنم که یکی از ویژگی های قرآن کریم این هست که بزرگترین آیهی که در قرآن کریم هست، یعنی آیه 282 سوره بقره، در رابطه با قرارداد هاست، در رابطه با اصول، ضوابط، شرایط قراردادها که به صورت مبسوط بهش اشاره شده. حالا اگر این آیه پخشم بشه ما میتونیم این مقدار مفصلتر در موردش صحبت بکنیم.
بله، آیه 282 سوره مبارکه بقره آماده پخش هست، میشنویم. انشاءالله در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
بله، تلاوت آیه 282 سوره مبارکه بقره با صدای استاد محمد عباسی هدیه حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. آجا اشاره فرمودید که به بزرگترین آیه قرآن کریم آیه 282 است و به آیه قراردادها هم معروفه و چه نکات ارزنده‌ای رو در این آیه اشاره کرده، مخصوصا به این که اگر به قرض و نسیه معامله میشه حتما یه سند و نوشته‌ای در میون باشه و باید یه آدم درستکار هم این معامله بین این دو نفر رو بنویسه و نباید از نوشتن اون کاتب خودداری بکنه و مدیون هم باید تمام مطالبش رو املا کنه و خدا ترس باشه و خدای نکرده اگه مدیون سفیه یا ناتوان و صغیره صلاحیت املا هم نداره ولی او به عدل و درستی املا بکنه. را توضیحاتی در خصوص ترجمه و تفسیر این آیه بفرمایید.
بله، ببینید جناب آقای احمدپور عزیز، ما امروز الان وقتی به دادگاه ها مراجعه میکنیم یا توی کوچه و بازار خیلی از اختلافاتی که داره شکل میگیره و گاه مثلا نظام یک اقتصاد رو، نظام خانواده ها رو به هم میریزه، ناشی از اینه که توی اون قراردادها محکم کاری لازم انجام نشده. ما یعنی همین یک آیه رو بیایم مبنای کار قراردادهامون بگذاریم و بر اساس این عمل بکنیم، نهادهای لازم رو برای این که این آیه تحقق پیدا بکنه ایجاد بکنیم. من حالا به بخشی از عذرخواهی میکنم، به بخشی از مطالبی که تو این آیه بهش اشاره شده اشاره میکنم. حضرت عالی هم نکاتی رو فرمودید. ببینید ابتدای آیه میفرماید فکتوبو، یعنی اولا قرارداد، اون قراردادی که منتهی به دین میشه، یعنی منتهی میشه که یک طرف قرارداد به طرف دیگه بدهکار بشه، مثل معاملاتی که به صورت نسیه‌ای هست. میگه این حتما باید کتابت بشه، یعنی باید نوشته بشه، امر فکتوبو بنویسیدش. بعد در ادامه میفرمه خب یه کاتبی باید این رو بنویسه، نویسنده نباید خودداری بکنه از نوشتن. یعنی وقتی به شما مراجعه میکنن خب این نیازمند اینه که یک نهادی ایجاد بشه، زمینش فراهم باشه. یعنی اگر مثلا توی جامعه مردم ترس دارن از اینکه بیان نویسنده یه قرارداد بشن، شاهد بر قرارداد بشن، باید حتما اون نهادهای لازم برای حمایت از این گروه ها که در ادامه آیه هم بهش اشاره شده باید توی اون جامعه شکل بگیره.
دقیقاً
میگه اون خود اون بدهکاره، اون شخصی که دین داره رو گردنش بیاد، اون حتما املا بکنه این قرارداد رو. خیلی نکته دقیقیه. یعنی اون شخصی که داره
بدهکار،
بله بله، اون شخصی که داره بدهکار میشه تو اینجا، خود اون با زبون خودش داره اعتراف میکنه،
یعنی جوری اقرار داره میکنه،
داره اقرار میکنه به این بدهکاری خودش، داره اعتراف میکنه. بعد میگه بدهکار همه موارد رو در نظر بگیره، چیزی رو از قلم نندازه. میگه حالا اگر بدهکار، نکاتی که شما بهش اشاره کردید، مشکلاتی داره از این جهت که سفیه یا هنوز صغیره نمیتونه املا بکنه، ولی او بیاد این رو املا بکنه و ولیش هم اگر اومد املا بکنه، رعایت عدالت و انصاف رو باید توی قرارداد مد نظر قرار بده، باید شاهد بگیرن حتما. بعد اشاره میکنه شرایط شاهد گرفتن که اولا دو تا شاهد مرد باشه، اگر در دسترس نبود یک مرد بود، دو تا زن کنار یک مرد به عنوان شاهد میان در نظر بگیرن و شهود هم میگه اینها هم خودداری نکنن. یعنی شهود هم گاهی مثلا بعضی از منازعات هست تو بین مردم که کسی حاضر نیست بیاد برای شهادت بده، چرا؟ مثلا ترس دارن، نگرانن، میگه برای خودشون مشکلی پیش بیاد. اینجا وقتی میگه شهود هم خودداری نکنن، مفهومش اینه اگر توی جامعه همچین شرایطی هست، باید مسئولین دولتی ها زمینه ای رو فراهم بکنن که شاهدها در امنیت کامل، یعنی این چون داره یک کار ثوابی انجام میشه، یک کاری که به امنیت اقتصادی کشور میخواد کمک بکنه، باید زمینه هاش فراهم باشه. بعد میگه بدهی کم باشه یا زیاد، یعنی حتی اگر اون بدهی خیلی خیلی اندک هست اون هم نوشته بشه. چشم پوشی نکنید، بگید خب حالا مثلا این چیزی نیست، شرایط مختلف اقتصادی ممکنه که اون نوسانات تلاطم هایی که تو اقتصاد وجود داره بعدن اینها رو دوچار مشکل بکنه.
اگر اجازه بفرمایید، چون آیه طولانی هست و بخش‌های مختلفی بله. هم داره، یه گزارش رو بشنویم، باز در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا نامش سرآغاز کلام است که از اسماء زیبایش سلام است. سلام میکنم به همه شنوندگان ارجمند برنامه محیا از طریق شبکه رادیوی قرآن. حالا احوالتون چطوره؟ من سید حامد رشید صادق هستم. خیلی خوش آمدید به این بخش گزارشی که در خدمت دو جوان برومند و قرآنی هستیم. در این هفته خودشون قاری قرآنن، باشون جامعه قرآنی آشناست. من به خدمتشون سلام عرض میکنم و خودشون رو معرفی خواهند کرد. آقا سلام بر شما، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقا سید عزیز و بزرگوار و سلام ویژه خدمت همه شنوندگان محترم شبکه رادیویی قرآن. صبح همه عزیزان بخیر باشه. بنده ابوالفضل نبیلو هستم، با افتخار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقا جون چطوری؟ صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما موجی عزیز و توانمند آقای رشید سادات و شنوندگان محترم رادیو قرآن.
خیلی متشکرم از شما. محمد مهدی جان خوبی؟
بزرگواری، نه الحمدلله.
اوضاع بر وفق مراد شما هست؟
عالی، خدا رو شکر.
بسیار عالی. آقایون شما چند سال اصلا قرآن میخونی؟
خدمت شما عرض شود که ما از مهد قرآن فعالیت رو شروع کردیم به لطف
مهد قرآن.
بله، 6 سالگی دیگه. الان حدود 13 سال هستش که
بسیاره.
این راه هست، خدا رو شکر.
ابوالفضل جان، میخوام یه سوال رو شما پاسخ بدید به عنوان یک قاری قرآن و یک جوان برومندی که الان با بازار کار بالاخره سر و کار دارید، و اون سوال این است که قرآن کریم در رابطه با قراردادهای اقتصادی اصلا نکته‌ای به ما بیان کرده؟ چه الزاماتی رو برای ما بالاخره مشخص کرده و گفته؟
بله قطعا، خب قرآن مسیر زندگی همه ما رو نشون داده و این موضوع به این مهمی هم اصلا باید باشه و هست، و من به عنوان یکی از شاگردان و جسارت میکنم عرض میکنم، اما آیه قرآن رو برای شما تلاوت میکنم که صفحه شریفه 48 سوره مبارکه بقره به کل در رابطه با همین موضوع صحبت شده. یعنی یک اصلا بلندترین آیه قرآن هم همین صفحه است و تماما در رابطه با این مسئله اقتصاد صحبت شده. حالا من یه دو سه تا از بخش هاش رو برای شما تلاوت بکنم که بخش اول خیلی اصلا واضح و روشن گفته که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. میگه آقای دوستان مؤمن، کسانی که ایمان آوردین، معامله میخواین بکنین، پول میخواید قرض بدین، حالا من کلی شدم عرض میکنم، پول میخواید قرض بدی یا بگیرین، فکتوبو، اینو مکتوب بکنید برایشون، برای خودتون، یعنی باید نوشته بشه. اصلا چیزی نیستش که ما، خب متاسفانه توی جامعهمون هم هست، یه اتفاقی میفته، شما یه پول قرض میدی دیگه نوشته نمیشه، یاد میره آقا من مثلا به تو فلان پول قرض داده بودم، نه من یادم نیست، بالاخره هست میشه پیچوند. ولی قرآن خلاصه خیلی واضح و روشن فرموده فکتوبو، اصلا تاکیده فکتوبو، یه ف اومده تاکید کرده که آقا کتاب بنویسید. حالا بخش بعدی که میگه ولی یک
قرارداد سوری نیست دیگه، باید بالاخره مکتوب بشه.
ولی یک تو بینکم کاتبون بالعدل، میگه حالا بین شما، یعنی اون کسی که پول قرض میده و قرض میگیره، باید یه کسی رو به عنوان شخص سوم، به عنوان شخص سوم کسی باشه که این رو نوشته بشه، بنویسه، یه کاتبی باید اینجا باشه که ببخشید من یه سرفه میکنم اول صبح، و اینا باید نوشته بشه به عدل، به عدالت نوشته بشه. و بخش آخری که حالا من چون وقت خیلی کمه میگم، ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله، اون شخصی هم که، حالا اینجا خداوند متعال به اون شخص ثالث میگه، به اون کسی که مینویسه داره توضیح میده که آقا شما نباید کم بذاری چیزی کمتر از اون چیزی که خداوند به شما یاد داده بنویسی، یعنی خودت چیز نباید اضافه بکنی و طبق اون قوانینی که برای قرض دادن و گرفتن هست و باید شما انجام بدین. حالا وقتتون کم بود، ما این حد بسنده.
چقدر خوشحالم که یک جوان قاری ما اینقدر آشنای با مزامین قرآنه. و به نظرم مثلا ابوالفضل جان آشنا بودن با مضامین قرآن در تلاوت ما هم بسیار میتونه تاثیرگذار باشه.
قطعاً.
و میتونه بخره روی اون احساسی که در تلاوت باید جاری و ساری باشه تاثیر بذاره.
قطعاً همینطوره، ان شاءالله جوری بشه که توی این محافل قرآنی که بالاخره حتی همین از رادیو خیلی تاثیر خیلی مثبتی داره که قبل از تلاوت قرآنی که پخش میشه در مورد همون آیه که داره تلاوت میشه یه توضیح اجمالی و خیلی مختصر وقتی گفته بشه، اون شخصی که داره میشنوه کنجکاو میشه اون معانی رو با دقت گوش کنه، اون تلاوت هم لذت اون صوتیه که بالاخره قاری زحمت میکشه میخونه و اون معنی که بالاخره نوشته شده بیشتر بهش میچسبه، واقعا میچسبه.
بسیار خیلی متشکرم از شما ابوالفضل جان نبیلوی عزیز. محمد بهتی جان اگر اشکالی نداری کنار ما باش، میخواییم بریم برگردیم و بخش دوم گزارش انشاءالله خدمت شما باشیم. خواهش میکنم همکاران ارجمندم در برنامه تلیعه یه وقتی رو بالاخره در بخش دوم هم به ما بدن که انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. با افتخار و با احترام میریم خدمت همکاران ارجمندم. همچنان برنامه محیاب ادامه داره.
سپاسگزارم از همکار بزرگوارم آقا سید حامد رشید سادات که بخش اول گزارش خودشون رو تقدیم کردن. حاج آقا در خدمت شما هستیم از ابعاد مختلف آیه 282 سوره مبارکه بقره توضیحاتی رو می‌فرمودید در مورد چگونگی ثبت وقایع یک موضوع تجاری و یک دین و اینکه بدهکار باید چی کار بکنه و اینکه این وسط باید یه شواهد و شاهدهایی هم باشن که اون رو تضمین بکنن و شاهد باشن نسبت به این قرارداد. توضیحات بعدی از اتالیا میشنوی.
خواهش میکنم. البته این مهمان عزیز برنامه هم نکات خوبی رو اشاره کردن، جا داره تشکر بکنیم از ایشون و گزارشگر محترم برنامه. عرض می کردیم که توی این آیه که موارد متعددی از شرایط یک قرارداد عادلانه و شفاف رو داره بیان می کنه، من این میان برنامه خدمت شما عرض کردم، این در واقع می تونه یه سند شفافیت از روش تهیه بشه از روی این آیه کریمه. ببینید یه قسمتی از اون قسمت‌های انتهایی آیه داره اشاره میکنه به این مطلب که اگر نقدی بود خب دیگه مثلا شاهد لازم نیست بگیرید، یعنی کتابت ضرورت داره قرارداد رو بنویسید، اما اگر نقدی بود شاهد نیازی نیست. اما باز بعدش دو مرتبه تاکید میکنه که بازم شاهد بگیرید بهتره،
حتی
معامله نقدی باشه. ببینید اگر این موارد رعایت بشه چقدر از این دعواها و
اختلافات و مشکلات
اقتصادی و اینا از بین میره واقعا. بعد ادامه آیه باز میفرماید که اگر در سفر بودید، توی سفر هستید مثلا تهیه کردن، اون کسی که میخواد طلبکار بشه پیدا کردن شاهد و کاتب و اینا براش مشکله، مثلا تو مسافرته،
درسته،
میگه اینجا با وثیقه بیایید این مشکل رو حل بکنید.
یعنی چی؟
یعنی یه وثیقه، یعنی اون کسی که داره بدهکار میشه تو این قرارداد این یه وثیقه ای رو قرار بده، یا یعنی مثلا یه ضمانتی رو بیاد، حالا الان مثلا از چک و سفته و اینا میتونن استفاده بکنن، توی اون زمان که اینها نبوده یه وثیقه رو به عنوان ضمانت پشتوانه اون بدهیش قرار بده که اگر از اون بدهی نکول کرد پرداخت نکرد از اون ضمانت بتونه، یا مثلا شخصی بیاد ضمانتش بکنه. خیلی دقیقه، یعنی شاید تو دنیای امروز که ما رایگان این معارف رو قرآن در اختیارمون گذاشته